أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال توفیق داد در جلسات قبل در مورد ولایت امیرالمؤمنین از قرآن صحبت کنیم و نهایتاً در خصوص آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة و هم راکعون داشتیم صحبت میکردیم که از این آیه مبارکه علاوه بر این که امامت رو ثابت کردیم، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو هم در موردش صحبت کردیم که خداوند متعال امیرالمؤمنین رو به عنوان ولی و سرپرست مسلمان ها معرفی کرده. مناسب دیدم، هرچند که ما مفصلا در خصوص روایاتی که در مورد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که از طرف پیامبر اکرم نقل شده و در خصوص ولایت و خلافت و سرپرستی امیر المؤمنین پیامبر تصریح کرده، مفصل در جایگاه خودش بحث خواهیم کرد. اما اجازه بدید به مناسبت یه تعدادی از این روایات رو نقل بکنم. میخوام در خصوص حدیث قرطاس صحبت کنم. ما در خصوص آیات قرآن صحبت کردیم و اثبات کردیم ولایت امیرالمؤمنین رو که بحث ادامه داره، اما یک سوال در ذهن ما موجوده و آن این است که اسلام با این عظمت که کاملترین دین هست و پیامبر که اشرف انبیا هست، چگونه می شود از مسئله جانشینی و خلافت غفلت شده؟ آیا واقعا رسول الله جانشین تعیین نکرده؟ آیا خداوند متعال مسئله خلافت و جانشینی رو توسط پیامبر اکرم برای معرفی شخصی او رو تکلیف بر پیامبر نکرده؟ آیا واقعا تعیین شده و مسلمان ها و اینا که قدرت داشتن، حالا در ظاهر مسلمان بودن، تونستن موفق بشن و این مسئله رو تغییر بدن و مسئله جانشینی رو با یه شکل دیگری در جامعه اسلامی مطرح کنن و آیه شورا رو بیارن جلو و بگویم چرا خداوند متعال خلیفه و وصی قرار داده اما این رو در اختیار مردم قرار داده؟ گفته مردم خودتون تعیین کنید، صلاح امر رو به مردم واگذار کرده. سوال دوم پیش میاد، خب این مسئله به این مهمی چگونه خداوند متعال اون امرش رو در اختیار مردم قرار داده؟ انسان ها ممکنه خطا کنن، ولو این که اجماع کنن، ولو این که اتفاق کنن، ممکنه در امری که اساس دین هست اشتباه بکنن. آیا خداوند متعال اساس دین رو در اختیار مردم قرار داده؟ اولا ما اگر بخوایم ولایت امیرالمؤمنین رو مطرح کنیم، باید ببینیم قرآن کریم چه گفته که در موردش بحث کردیم و ببینیم پیامبر اکرم که این رسالت به دوشش بود و خودش باید این راه رو طی می‌کرد چی گفته. در هر حال این مسئله جانشینی آیا توسط پیامبر اکرم مطرح شده یا نه؟ بله، در جای خودش بحث خواهیم کرد. اما اجازه بدید این اخبار متواتری که از پیامبر وارد شده و امیرالمؤمنین رو به عنوان سرپرست معرفی کرده رو چند نمونه رو خدمتتون ذکر کنم تا انشاءالله برسیم به بحث اصلی و مفصلی که در جایگاه خودش بحث خواهیم کرد، چون هدف من الان حدیث قرطاسه. میخوام بگم علاوه بر این که خداوند متعال در قرآن کریم مسئله امامت رو مطرح کرده، خلیفه رو هم تعیین کرده و کسی که امامت بر دوش او هست او رو هم معرفی کرده و خود پیامبر اکرم هم در جمعی که حاضر بودن میخواستن این مسئله رو بنویسن، اما عده اجازه ندادن. چی شد اجازه ندادن؟ که خدمتتون عرض خواهم کرد. در حدیثی ابن مهازلی شافعی نقل کرده، هنگامی که خدا آدم رو خلق کرد، اون نور در صلب او قرار گرفت، یعنی در صلب آدم پیوسته اون نور یک پارچه بود تا در صلب عبدالمطلب دوگانه شد، در پیامبر به پیامبری و در علی به خلافت تبدیل گشت. این حدیثی است که ابن مهازلی شافعی نقل کرده. حدیث دوم دیگری هست، باز ابن مهازلی از جابر نقل میکنه که در پایان این حدیث این جمله وجود داره: تا آنکه خدا نور رو دو بخش کرد، پاره ای رو در صلب عبدالله و جزئی رو در صلب ابی طالب قرار داد و مرا پیامبر و علی را ولی گردانید. من منظورم همین این ولی است، که ولی است، و خود اهل سنت اعتراف میکنن که نور علی به خلافت تبدیل شد. اگر بخوایم ولی رو اینجا معنا کنیم، باید همون سرپرست معنا کنیم، خلافت معنا بکنیم. و همچنین مسند احمد بعد از نزول آیه خیشاوندان و نزدیکان رو به ترسان، پیامبر 30 تن از اهل و خاندان خودش رو 3 نوبت فراخوند و اونها 3 بار به مهمانی دعوت شدند و نزد پیامبر آشامیدند و خوردند. پیامبر هر بار از اونها سوال کرد: چه کسی دین و عهده های مرا میپذیرد تا جانشین من و همنشین من در بهش باشد؟ علی گفت: من. پیامبر فرمود: تو این گونه ای. ثعلبی همین روایت رو در تفسیر خودش نقل کرده و میگه بعد از 3 بار هر بار بجز علی ابن ابی طالب بقیه ساکت بودند. و همچنین حدیث وصیت در مسند احمد از سلمان روایت شده که سلمان از پیامبر پرسید: ای رسول خدا، جانشین و وصی تو کیست؟ تمام احادیث رو از اهل سنت دارم میخونم. پیامبر فرمود: ای سلمان، جانشین برادرم موسی که بود؟ سلمان پاسخ داد: یوشع ابن نون. پیامبر فرمود: پس همانا جانشین و وارث من که دین مرا به جا می آورد و وعده مرا تحقق می بخشد علی ابن ابی طالب است. و همچنین ابن مهازلی شافعی به اسناد خودش در کتابش روایت کرده که پیامبر فرمود: هر پیامبری وصی و وارثی داشته و وصی و وارث من علی ابن ابی طالب است. و همچنین در مسند احمد و در جمیع صحاح سته حدیثی وجود داره که نقل میکنه پیامبر ابوبکر رو برای ابلاغ براءت به سوی مردم مکه فرستاد. هنگامی که او به ذوالحلیفه رسید، به فرمان رسول خدا بازگشت و از پیامبر پرسید: آیا چیزی درباره من نازل شد؟ پیامبر فرمود: نه، اما جبرئیل مرا گفت که ابلاغ براءت یا باید از سوی تو یا از جانب مردی از تو است. سوال میکنیم، اولی سوره براءت رو بهش ندادن، چه برسه به خلافت؟ این میخواد نشون بدهد مقام و منزلت امیرالمؤمنین رو در امر خلافت. یعنی میتوان از این حدیث شریف این رو استفاده کرد. این احادیثی است که اهل سنت نقل کردن. در مسند احمد و در صحیح بخاری نقل است: هنگامی که پیامبر به جنگ تبوک می رفت، علی را جانشین خود و پاسدار اهل خیش در مدینه قرار داد. علی علیه السلام گفت: می خواهم به هر سویی که می روی با تو باشم. پیامبر فرمود: آیا خرسند نیستی که برای من چون هارون به موسی هستی؟ جز آن که پس از من پیامبری نیست. که اگر هارون به موسی رو شما نظر کنید، یکی وزارتش بود،
یکی جانشینیش بود، یکی وصایتش بود. اینها بعضی از احادیثی بود که از زبان گوهربار پیامبر تصریح به خلافت و سرپرستی امیرالمؤمنین شده که از متون اهل سنت نقل شده. پس ما اگر بخواهیم حقیقت رو به دست بیاریم که انشاءالله آنجایی که کلام پیامبر رو بررسی خواهیم کرد، اونجا مفصل این احادیث نقل میشه و تحلیل میشه، اما اجمالا ما احادیثی داریم که پیامبر تصریح به جانشینی امیرالمؤمنین کرده و تمام این احادیث از زبان اهل سنته. ممکنه به هر طریقی بگن این احادیث ضعیفه، ما قول رجالیون اهل سنت رو نقل میکنیم، میگن اگر احادیث ضعیف بود ولی به طور متعدد نقل شده بود، اون احادیث اعتبار داره، نباید کنار گذاشت. اینم در مورد جانشینی پیامبره و متعدد وارد شده. اما مسئله‌ای که مهم است و مورد سوال بود این بود که آیا پیامبر وصیت کرده یا نه؟ ما میگیم بله، پیامبر میخواست وصیت کند اما عده‌ای نگذاشتند. اگر این حرف رو ما ثابت کردیم و امرهم شورا بینهم دیگه از بین میره، یعنی عامه نمیتوانند برای امر خلافت به اون آیه قرآن تمسک بکنن. چرا؟ به خاطر این که نمیشود هم پیامبر میخواست وصیت کند، همین که از یه طرف دیگه قرآن امر خلافت رو به مردم واگذار کرده باشه. حدیثی است هم بخاری نقل کرده هم مسلم. شما میدانید عامه میگن هر چی در بخاری هست، هر چی در مسلم هست باید چشمامونو ببندیم، تالی تل به قرآنه، باید قبول کنیم. ما الان به بخاری و مسلم مراجعه میکنیم، البته به کتب دیگه هم مراجعه میکنیم. یه حدیثی است به نام حدیث قرطاس، ببینیم این حدیث چی میخواد بگه. و این حدیث متواتر نقل شده از فریقین که اشاره خواهم کرد. این حدیث چی میگه؟ میگه پیامبر اکرم در روزهای پایانی عمر مبارکشون اصحابشون به عیادتشون اومده بودن، اونجا فرمودن قلم و دواتی برام حاضر کنید تا برای شما نامه‌ای بنویسم که پس از اون هرگز گمراه نشید. ولی بعضی از صحابه مخالفت کردن با پیامبر و مانع نوشتن نامه شدن. این رو کی نقل کرده؟ این حدیث در 6 مورد در صحیح بخاری نقل شده و در 3 مورد در صحیح مسلم نقل شده که هر دو از معتبرترین کتب اهل سنت هستند که اون کتاب ها رو تالی تل و قرآن می دونن. سعید ابن جبیر میگه ابن عباس گفته است پنجشنبه و چه روز پنجشنبه سختی بود، آنگاه ابن عباس گریست و سیل اشک او را دیدم که همچون رشته مروارید بر گونه هایش جاری شد. پس ادامه داد رسول خدا فرمود برای من کاغذ و قلمی بیاورید تا برای شما نوشته‌ای بنگارم، پس از آن هرگز گمراه نشوید. این حدیثی است که صحیح مسلم نقل میکنه و اجازه بدید احادیث رو که میخونم منابع اونها رو هم یکی یکی خدمتتون عرض بکنم. این حدیث رو جناب صحیح مسلم در کتاب الوصیه باب 6 حدیث 7 نقل کرده. و سوالمون اینه وقتی که پیامبر اکرم گفت قلم و کاغذ به من بدید و اینها این کار رو نکردن و با پیامبر مخالفت کردن، چی رخ داد؟ در حدیث داره در حضور آن حضرت نزاع و درگیری شد، برخی گفتند قلم و دوات را حاضر کنید و برخی گفتند نیازی نیست. در پاره ای از روایات نام آنان که مخالفت کرده اند نیامده است. این رو صحیح بخاری کتاب الجهاد و سیر باب 175 حدیث 1 نقل شده. از جمله در صحیح بخاری اومده که پس از درخواست رسول خدا برای مهیا ساختن قلم و دوات، عمر گفت ان النبی غلب علیه الوجع و عندكم القرآن، حسبنا کتاب الله، بیماری بر پیامبر چیره شده، قرآن نزد شماست و کتاب خدا ما را کافی است. این روایت رو جناب صحیح بخاری کتاب المرضى باب 17 باب قول المریض قومو عنی حدیث 1 نقل کرده. بخاری در جای دیگه از کتابش همین سخن رو با اندکی تفاوت از عمر نقل کرده و این گونه میگه. ابن عباس میگوید وقتی که بیماری پیامبر شدت یافت فرمود ایتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده، قال عمر ان النبی غلبه الوجع و عندنا کتاب الله حسبنا، برای من کاغذی حاضر کنید تا برای شما نامه ای بنویسم که پس از آن گمراه نشوید. عمر گفت بیماری بر پیامبر چیره شده و کتاب الهی که ما را کافیست نزد ماست. این حدیث رو همون صحیح بخاری کتاب المرضى باب 17 حدیث 4 باب و کتابت العلم نقل کرده. صحیح مسلم هم همینطور در 1 مورد از 3 مورد نام معترضین رو عمر ذکر کرده، یعنی 3 مورد صحیح مسلم این احادیث رو نقل کرده، در 3 جا در 1 جاش نام عمر رو آورده که اگر بخواهیم به کتاب صحیح مسلم مراجعه کنیم و ببینیم نام عمر رو کجا آورده که مانع شده به پیامبر کاغذ و قلم بدن، صحیح مسلم کتاب الوصیه باب 6 حدیث 8. این ماجرا رو خیلی از علما و دانشمندان اهل سنت در کتاب‌های خودشون نقل کردن، ولی احادیثی رو که در صحیح مسلم و صحیح بخاری هست که صحیح‌ترین کتب نزد عامه هست، ما اینها رو خدمتتون یکی یکی ذکر میکنم و مدارکش رو هم براتون بیان میکنم که ببینید خود عامه اعتراف میکنند که قضیه قرطاس بوده، حدیث قرطاس بوده، پیامبر اکرم روح الی الفدا میخواستن وصیت کنن، حالا چی میخواستن هم وصیت کنن اونم وارد شده در اخبار که ذکر خواهم کرد. این قرینه است که پیامبر اکرم در آخرین لحظات میخواستن وصیت کنن به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اولی و دومی خودشون رو در خطر میدیدن، با هماهنگی قبلی که عرض خواهم کرد اجازه ندادن پیامبر چیزی رو بنویسند. در 1 مورد آمده است فقال بعضهم ان رسول الله قد غلب علیه الوجع و عندكم القرآن حسبنا کتاب الله. اگر بخوایم مدرک این حدیث رو به دست بیاریم، صحیح بخاری کتاب المغازی باب 84 حدیث 5 و همچنین حدیث دیگر فقال عمر ان رسول الله قد غلب علیه الوجع و عندكم القرآن حسبنا کتاب الله، حدیث در صحیح مسلم کتاب الوصیه باب 6 حدیث 8 و همچنین در تعبیری شبیه به همین موردی که ذکر کردم فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع و عندكم القرآن حسبنا کتاب الله، که این رو صحیح مسلم کتاب مرضا باب 17 حدیث 1 نقل کرده. و همچنین قال عمر ان النبی غلب الوجع و عندنا کتاب الله حسبنا، صحیح بخاری کتاب العلم باب 39 باب کتابت العلم حدیث 4. و همچنین گفته است بیماری بر رسول خدا چیره شد و قرآن که نزد شما هست برای هدایت ما و شما کافی است. در 5 مورد واژه حجره نعوذ بالله هذیان گفتن به کار رفته که پیامبر اکرم هذیان میگوید. در 1 جا اومده فقالوا احجر رسول الله، این احجر رسول الله رو صحیح بخاری کتاب جهاد و سیر باب 175 حدیث 1 نقل کرده و در دو مورد اومده فقالو ما شأنهو احجره استفهموه. اهل لغت وقتی حجره رو به بیمار نسبت میدن به معنای هذیانگوییه، که صحیح بخاری کتاب المغازی باب 84 حدیث 4 و صحیح مسلم کتاب کتابت الوصیه باب 6 حدیث 6 این رو نقل کرده. فیومی در مصباح المنیر می نویسه حجر المریض فی کلامهی حجرن ایوان خلط و هز، مریض در کلامش حجر گفت یعنی نامیزان حرف زد و هذیان گفت و به پرتوپلائی دچار شده است. در لسان العرب الحجر الهذیان و الهج بالضم الاسم من الاهجار و هو الافحاش و حجر فی نومهی و مرضهی یهجر حجرا. حجر به معنای هذیانگویی است و هجرن که اسم مصدر است به معنای سخن زشت است، و هنگامی که این واژه به آدم خابیده یا بیمار نسبت داده می شود مفهومش این است که او در خواب و یا در حالت بیماری هذیان گفت و حرفهای نامربوط زد. این کلام رو لسان العرب واژه حجره بیان کرده. خب سوال این عامه، شما این کلام رو که بزرگان شما میگن و این احادیث مال شماست به قرآن رجوع میکنیم، حدیث قرطاس رو جلو قرآن میاریم، به قرآن عرضه میکنیم، قرآن چی میگه به پیامبر؟ ما ینطق عن الهوا و ما آتاکم الرسول خذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. و همچنین فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. این امر قرآنیه که ابتدا میفرماد او هرگز از روی هوای نفس سخن نمیگه، میفرماد آنچه را که رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و اون چی که نهی کرده کنار بذارید. و همچنین آنان که فرمان او را مخالفت میکنن باید بترسند از اینکه فتنه ای دامنشون رو بگیره یا عذابی دردناک به اونها برسه. ما ادعا میکنیم که نزد پیامبر درگیری شده، نزاع شده و دلیل داریم برای این امر. اگر به صحیح بخاری رجوع کنیم که کتاب مقدس عامه هست، میبینیم که کتاب صحیح بخاری این گونه میگوید فاختلفوا و کثر اللغب، یعنی اختلاف کردند و هیاهو و داد و فریاد زیاد شد. این رو صحیح بخاری کتاب العلم باب 39 حدیث 4 نقل میکنه که پیش پیامبر سر و صدا کردند. قرآن میگه صداتون رو بیارید پایین، پیش پیامبر صداتون رو بالا نیارید، اما اینا نزاع کردند و صداشون رو پیش پیامبر بلند کردند. در سه روایت در صحیح مسلم و بخاری با اندکی اختلاف آمده فاختلف اهل البيت فاختصموا فكان منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. اهل خانه اختلاف کردند و با هم به درگیری و خصومت پرداختند. برخی از آنها می گفتند قلم و دوات را حاضر کنید تا برای شما نامه ای بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید، و برخی دیگر سخن عمر رو تأیید می کردن. برخی از اونا می گفتن قلم و دوات رو حاضر کنید تا برای شما نامه ای بنویسد پیامبر که پس از اون گمراه نشید. برخی هم نه، طرفدار عمر بودن و می گفتن چیزی به پیامبر ندید. این قول رو صحیح بخاری کتاب مرضا باب 17 حدیث 1 کتاب المغازی باب 84 جلد 5 صحیح مسلم کتاب الوصیه باب 6 حدیث 8 نقل کرده. خب سوال اینه، واقعا اینطوری بود؟ اینا درگیر شدن؟ خب پیامبر چی گفت؟ اگه درگیر شدن صحابه شروع کردن به دو دستگی، باید پیامبر یه عکس العملی نشون داده باشه. باز برمیگردیم به کتب خود اهل سنت، بخاری و مسلم، میگه وقتی درگیری شد پیامبر این گونه سخن گفت، هم مسلم نقل کرده هم بخاری، قومو عنی، بلند شید برید، ولا ینبغی عند النزاع، از نزد من برخیزید که در محضر من نزاع و کشمکش سزاوار نیست. این روایت رو کتاب صحیح بخاری، کتاب العلم، باب 39، حدیث 4، در برخی از روایات فقط کلمه قومو اومده، و همچنین در کتاب المغازی باب 84، حدیث 5، کتاب مرضا باب 17، حدیث 1، صحیح مسلم، کتاب الوصیه باب 6، حدیث 8، این مطلب ذکر شده. و یک مطلب دیگه، هنگامی که نزاع و کشمکش پیش آمد و حرفهای زشتی به آن حضرت زده شد، فرمود ذرونی فالذی انا فی خیر مما تدعونی الی، مرا به حال خودم واگذارید، چرا که این حالتی که من در آن هستم بهتر از چیزی است که مرا بدان فرا می‌خوانید. اشاره به حالت توجه مخصوص به خدا در آخرین لحظات که پیامبر توجه به خدا داشت. این مطلب رو جناب بخاری کتاب جزیه باب 6 حدیث 2، کتاب المغازی باب 84 حدیث 4، کتاب جهاد و سر باب 175 حدیث 1، و همچنین در صحیح مسلم کتاب الوصیه باب 6 حدیث 6 نقل شده. و همچنین صحیح مسلم و بخاری نقل میکند که ابن عباس جریان حدیث قرطاس رو نقل میکنه و گریه میکنه که همچین صحنه ای نزد پیامبر اکرم رخ داد. مطابق 5 روایت از روایت صحاح، هنگامی که ابن عباس میخواست گزارشی از ماجرای اون روز بده، نخست با تأثیر و اندوه از اون یاد میکنه، سپس به نقل حادثه میپردازه. به عنوان نمونه سعید ابن جبیر مطابق نقل صحیح مسلم میگه ابن عباس میگفت یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، روز پنج شنبه چه روز پنج شنبه دردناکی. و همچنین سعید ابن جبیر اضافه میکنه ثم بکا حتی بل دمعه الحصا، اونقدر گریه کرد که این اشکاس، این سنگریزه های زمین رو تر کرد. این روایت رو صحیح مسلم کتاب الجزیه باب 6 حدیث 2، و شبیه همین حدیث رو صحیح بخاری کتاب الجهاد و سیر باب 175 حدیث 1، و همچنین کتاب المغازی باب 84 حدیث 4، و صحیح مسلم کتاب الوصیه باب 6 حدیث 7 و حدیث 6، حدیث 6 و حدیث 7 نقل کرده. در 4 نقل دیگه در صحیح بخاری و مسلم از این حادثه اومده که ابن عباس بعد از نقل ماجرا در پایان برای ممانعت از کتابت اون نامه بسیار تأسف می‌خورد. از جمله در روایتی که عبیدالله بن عبدالله از ابن عباس نقل می‌کنه، پس از بیان ماجرای جلوگیری از ممانعت کتابت پیامبر آمده است، عبیدالله گفت ابن عباس همواره میگفت مصیبت و خسارت سنگین و حقیقتا خسارت تام آن است که آنان به سبب اختلاف، هیاهو و کشمکش مانع شدند که رسول خدا آن نامه را بنویسد. این حدیث رو صحیح بخاری کتاب المرضا باب 17 حدیث 1 نقل کرده، و شبیه به همین مضمون کتاب العلم باب 39 حدیث 9 حدیث 4، و کتاب المغازی باب 84 حدیث 5، و صحیح مسلم کتاب الوصیه باب 6 حدیث 8 نقل کرده. سوال اینه، واقعا ما میتوانیم چنین نسبتی رو به پیامبر بدیم و متهم کنیم پیامبر هزیان میگویه؟ میتونیم پیامبر رو متهم بکنیم که نعوذ بالله شعورشون رو از دست دادن لذا کتابتشون ارزش نداره و به خاطر همینم پیامبر ننوشت؟ چون اگر می نوشتن می گفتن که پیامبر در حال هزیان بود لذا این اعتباری نداره، لذا پیامبر بعدن انجام ندادن این کار رو با اینکه فرصت بود. فرمودن رها کنید قوم معنی، بلند شید برید، چون می دانست اینا نهایتا امر خلافت رو غصب خواهند کرد و تمام اینها رو از بین خواهند برد، تمام زحمات پیامبر رو. شارحان صحاح در شرح این حدیث تصریح کردن، حدیث قرطاس تصریح کردن که پیامبر در سلامت و بیماری معصومه. عجیبه که این حرف رو اینا اومدن در مورد حدیث قرطاس زدن، به اونا خطاب میکنن شارحان، و همیشه سخن پیامبر عین حقیقته. ابن حجر عسقلانی از قرطبی نقل میکنه که مقصود از حجره در این حدیث سخن انسان بیمار است که درست حرف نمیزند و لذا به حرف او اعتنا نمیشود. بعد اضافه کرده وقوع چنین امر یعنی هزیان گویی از پیامبر محال است، زیرا آن حضرت در سلامت و بیماریش معصوم است به دلیل سخن خداوند که فرمود او یعنی پیامبر از سر هوا و هوس سخن نمیگوید، و به دلیل سخن خدا آن حضرت که فرمود من در حال خشم و خوشنودی جز حق نمیگویم. این حدیث رو صاحب فتح الباری جلد 7 صفحه 739 و 740 نقل کرده. بدرالدین عینی در عمدت القاری که در شرح صحیح بخاری است دقیقاً همین مطلب رو ذکر کرده که اگر میخوان آقایون عمدت القاری جلد 12 صفحه 388 مراجعه کنن. دانشمند معروف دیگه به نام نووی در شرح صحیح مسلم این گونه میگه: بدان که پیامبر یقیناً از سخن دروغ و ناروا و تغییر احکام شرعی چه در حال صحت چه در حال بیماری معصوم است. این کلام رو صاحب کتاب صحیح مسلم به شرح امام محی الدین نووی جلد 4 صفحه 257 نقل کرده. و در هر حال این روایاتی رو که خدمتتون عرض کردم در خصوص مسئله حدیث قرطاس به این نتیجه میرسیم که عامله میتوانن با توجه به این که پیامبر اکرم در مواطن مختلف امیر المؤمنین رو به عنوان خلیفه و سرپرست تعیین کرده که وعده بهتون میدم جای خودش مفصل بحث خواهیم کرد، فقط من اشاره کردم. 1-2 ما یه حدیثی داریم به عنوان حدیث قرطاس که به طور متواتر نقل شده و جالب اینه متعدد در کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری این حدیث قرطاس نقل شده. شما اگر بخواهیم رو مبنای رجالی خودتون و اقوال خود علمای اهل سنت بخواهیم حرکت بکنیم، حق ندارن دیگه آیه شورا رو به عنوان اینکه قرار داده شده است برای تعیین خلیفه و شورا به کار ببرن. چرا؟ به خاطر اینکه حدیث قرطاس کشف میکند که پیامبر میخواست وصیتی کند و عده‌ای که پیش پیامبر حاضر بودن با نقشه قبلی پیامبر رو از نوشتن حدیث منع کردن. امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق بده که این بحثا رو بتونیم ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.